ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از رادیو فردا به شما سلام می کنیم از هر جایی که صدای ما رو می شنوید در ساعتهای آخر یک شنبه شب ایران 23 فروردین ماه. آزاده احسانی هستم همراه شما از رادیو فردا در مجله شبانگاهی نیم ساعته امشب با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. ابتدای مجله بریم سراغ مینا بهامست و خبرهای تازه رو بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه با رد درخواست ایران برای توقف حملات هوایی ائتلاف به یمن گفت ایران نباید در این باره مداخله کند. وزیر خارجه عربستان که در نشست خبری مشترک با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در ریاض سخن می گفت افزود ایران مسئول یمن نیست و نمی تواند در مورد کمک ما به حکومت مشروع آن کشور درخواستی مطرح کند. وزیر خارجه فرانسه هم گفت که برای اعلام حمایت سیاسی کشورش از حملات عربستان و متحدانش به شورشیان حوثی به ریاض رفته است. آیت الله خامنه ای با اشاره به حملات عربستان به شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن گفته است قطعا بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد. سایت دفتر آقای خامنه ای ویدیو و متن سخنان روز جمعه او را در جمع تعدادی از مداحان با عنوان به سعودی ها هشدار می دهم منتشر کرده است. آقای خامنه ای گفته است عملیات نظامی ائتلافی به رهبری عربستان به حوثی ها مشابه همان کاری است که صهیونیست ها در غزه انجام دادند و جنایت بزرگ نسل‌کشی و قابل تعقیب بین المللی است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس دو هواپیمای روسی روز یکشنبه اجازه یافتند با عبور از حریم هوایی عربستان برای تخطیه اتباع روسیه و دیگر کشورها به صنعا بروند. عربستان روز شنبه به این دو هواپیما مجوز عبور از حریم هوایی این کشور را برای رفتن به یمن نداده بود. ترکیه در اعتراض به سخنان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان که کشتار ارامنه را به دست سربازان عثمانی نسل‌کشی خوانده، سفیرش را از واتیکان فراخواند. به گزارش خبرگزاری ها وزارت خارجه ترکیه در بیانیه گفته است که سفیر این کشور برای مشورت فراخوانده شده است. ساعتی پیش از آن مبلاد چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه این گفته پاپ را بی پایه و بدور از واقعیت تاریخی خوانده و افزوده بود که مقام های مذهبی در جایگاهی قرار ندارند که با ادعاهای بی اساس نفرت پراکنی کنند. پاپ فرانسیس روز یکشنبه در جریان مراسم نیایش به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارامنه سخن می گفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می گوید دولت او وظیفه خود می داند برای حضور و استفاده برابر خانم ها از امکانات اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی روز یکشنبه افزوده است که تلاش خواهم کرد تا 50% جامعه بیکار، منزوی و جنس دوم باقی نماند. رئیس جمهوری ایران در این حال گفته است زنها باید مدار و محور خانواده باشند و همزمان بتوانند در چارچوب اسلام در همه مسائل اجتماعی مشارکت کنند. یک روز پیش از آن صدها زن ایرانی به تبعیض در استخدام‌های دولتی اعتراض کرده بودند و معاون آقای روحانی در امور زنان نیز اطلاعیه آزمون استخدامی 13 دستگاه دولت را که قرار است در خرداد ماه امسال برگزار شود تبعیض آمیز دانسته بود. و صدها معلم روز یکشنبه در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش اهواز و اندیمش در استان خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معلمان تجمع کننده خواستار افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خود بودند. سایت حقوق معلم و کارگر نیز خبر داده که معلمان روز شنبه در برخی از استان‌ها از جمله در یزد و بوشهر تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیزی برگزار کردند. خبرگزاری ایرنا همچنین از تجمع نزدیک به 150 مربی پیش دبستانی در روز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس خبر داده است.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمرس بود و خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا از شیوه برخورد سناتورهای جمهوری‌خواه با تفاهم هسته‌ای ایران انتقاد کرد.
همچی سابقه در تاریخ دیپلماسی آمریکا نداریم که یک رئیس جمهور از طرف نمایندگان مجلس اون کشور تا این حد باش مبارزه بشه.
رهبر کاتولیکای جهان کشتار ارامنه توسط سربازان ترک عثمانی را نسل کشی خواند.
اهمیتش این است که از نظر افکار عمومی این مسئله وزن بیشتری پیدا میکنه، پشتیبانی سیاسی بیشتری پیدا میکنه، ولی به خودی خودش البته تصمیم حقوقی یا اسمی نیست به اون صورت.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. بیش از دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از وزارت خارجه ایران خواستند برگه تفسیری خودشون را از تفاهم هسته‌ای ایران با 5+1 در لوزان در سوئیس منتشر کنه. بعضی از نمایندگان اصولگرای مجلس تفته رفتن وزارت امور خارجه از انتشار فکت شیت ایرانی را خلاف سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دانستند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
212 نماینده مجلس ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران خواستار انتشار فکت شیت یا همان برگه جزئیات تفاهم ایران با گروه 5+1 در سوئیس شدند. پیش از این نیز برخی از منتقدان تفاهم هسته‌ای لوزان اعلام کرده بودند که متن‌های اعلام شده از سوی ایران و آمریکا درباره این توافق متفاوت بوده و خواستار ارائه متن این توافق از سوی وزارت خارجه ایران شده بودند. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده منتقد دولت چند روز پیش در گفتگو با خبرگزاری فارس نسبت به عدم ارائه فکت شیت ایرانی حتی بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده و گفته بود رهبر ایران صراحتاً از تیم مذاکره کننده خواسته برگه تفسیری خود را از توافق هسته‌ای سوئیس به عموم مردم عرضه کند. قبل از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود فکت شیت ایران تهیه شده و در اختیار محمد جواد ظریف وزیر خارجه است.
فکت شیتی که امریکایی ها دادن میشه گفت درست و نادرست با هم قاطی کردن و میشه گفت روایت و استنباط خودشونو دادن. تصمیم گرفته شد و جناب آقای ظریف دارن بررسی میکنن یک فکت شیتی رو تهیه کرده سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه متفقن که الان دست آقای دکتر ظریف هست که اگر مصلحت بدونن این فکت شیت رو اعلام بکنن که برخی از این ابهاماتی که هرچند پاسخ داده شده ولی در چارچوب فکت شیت انشالله به عرض ملت بزرگ ایران برسه.
روز یکشنبه در مجلس علیرضا زاکانی نماینده اصولگرا تفره رفتن از ارائه برگه تفسیری از تفاهم اخیر هسته‌ای را به هر دلیل خلاف سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی و مصالح کشور دانست. چند روز قبل عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته بود فکت شیت ایران همان سخنان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه است و وزارت خارجه فعلا بنای ارائه متن مکتوبی در این باره را ندارد.
فکت شیت اصولا چیه؟ اون چیزی که آمریکایی‌ها به اصطلاح منتشر کردن، روایت اونها از توافقاتی هست که در دور اخیر مذاکرات ما بهش رسیدیم. طرفین مذاکره هر کدوم روایت خودشون رو میگن برای مستمعین خود شون. هر کسی خب طبعا از زاویه خودش میگه که چه اتفاقی افتاده یا چه اتفاقی قراره که بیفته و طبیعی هست که هر طرف اون قسمت هایی که مطلوب خودش هست رو در این روایت خودش برجسته تر میکنه و ارائه میده. این کاری هست که آمریکایی ها به صورت مکتوب کردن. روایت خودمون رو که یک روایت واقعی هست رو در صحبت های مفصلی که جناب دکتر ظریف با همه جزئیات که حتی بعضیا ایراد گرفتن که چرا اینقدر جزئی، ما در اونجا روایت خودمون رو گفتیم. صحبت هایی که بنده داشتم در گفتگو ویژه عرض کردم خدمت مردم ایران، جناب آقای رئیس جمهور در ارتباط زنده شون و بعد امروز در سخنرانی بسیار مهمی که در روز ملی فناوری هسته‌ای داشتن روایت ما رو فرمودن. ما با مردم شریف ایران، با مردم عزیزمون
مکتوب چیز ارائه نخواهیم کرد.
مکتوب رو فعلا بنای ارائه کردن نداریم، ولی اگر لازم باشه این کار رو هم خواهیم کرد حتما.
بر اساس فکت شیت وزارت خارجه آمریکا از تفاهم اتمی لوزان، تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا بعد از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران تمامی گام‌های هسته‌ای خود را برداشته، به تعلیق در خواهند آمد. اگر در هر زمانی ایران نتوانست به تعهدات خود عمل کند، این تحریم‌ها مجدداً برقرار خواهند شد. در این فکت شیت همچنین اعلام شده که تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران همزمان با تکمیل اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی برای رفع همه نگرانی‌های کلیدی لغو خواهند شد. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در 15 فروردین ماه گفت آمریکا پس از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل موظف به لغو تحریم‌ها علیه ایران است.
گزارش وحید پورسر رو شنیدید در مورد اینکه بیش از دو سوم نمایندگان مجلس وزارت خارجه ایران خواستند برگه تفسیری خودش رو از تفاهم هسته‌ای ایران با 5+1 در لوزان منتشر کنه، در حالی که هنوز تفسیرهای متعددی از تفاهم هسته‌ای لوزان منتشر میشه. رئیس جمهور آمریکا هم از برخورد سناتورهای جمهوری‌خواه با این مسئله انتقاد کرده و خواستار توقف این نوع رفتارها شده. جزئیات را از شاهین بشیری میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اظهارات تند دو سناتور جمهوری‌خواه گفت کشمکش‌های حزبی در مورد تفاهم هسته‌ای ایران و یک سری مباحث سیاست خارجی از حد گذشته و باید متوقف شود. به گزارش اسوشیتد پرس، سناتور جان مک‌کین پیش از این گفته بود تفسیر جان کری وزیر امور خارجه از چارچوب تفاهم هسته‌ای با ایران کمتر از سخنان رهبر ایران در این زمینه قابل اعتماد است. آقای مک‌کین سپس افزود تفاوت‌ها میان آنچه ایران از تفاهم لوزان تفسیر می‌کند و آنچه آمریکا از آن برداشت می‌کند به خصوص در مورد بازرسی‌ها، لغو تحریم‌ها و سایر موارد کلیدی بسیار زیاد است. رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست رهبران قاره آمریکا به پاناما سفر کرده است، در جمع خبرنگاران با اشاره به میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنا گفت کار به جایی رسیده که این سناتور به دنیا می‌گوید نباید به آمریکا برای اجرای تعهداتش در زمینه تغییرات اقلیمی اعتماد کرد. ماه گذشته 47 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده بودند که هر توافقی با دولت آقای اوباما امضا شود فقط تا پایان دوره ریاست جمهوری وی دوام خواهد داشت. این سناتورها افزوده بودند هرچه به تصویب کنگره نرسیده باشد ضمانت اجرای کامل نخواهد داشت. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این نامه سناتورهای آمریکایی گفت
همه دولت‌های عالم طبق مقررات شناخته شده و پذیرفته بین المللی به تعهدات خودشون پابندن. بالاخره یک دولتی در یک کشوری سر کار از یک تعهدی میکنه، بعد اون دولت میره دولت دیگری میاد، اون تعهد به جای خود باقی است، نقض تعهد نمیکنن. این آقایون سناتور صریحاً برداشتن اعلام کردند که اگر چنانچه این دولت در آمریکا از کار برکنار شد، این قراردادی که با شما ببنده، تعهدی که دولت آمریکا میکنه که علم یکنه، این نهایت فروپاشی اخلاق سیاسی است. اونها میگن ما میخواییم به ایرانی ها یاد بدیم، درس بدیم که بفهمن که قوانین ما چیه. ما خب احتیاج به درس اونها نداریم، ما اگر چنانچه به توافقی هم برسیم بلدیم چجوری عمل بکنیم که بعد نتوانن اونها جمهوری اسلامی رو پشت در نگه دارن.
اما این گونه تحرکات حزبی که فعالیت‌های دولت آمریکا را مخدوش جلوه می‌دهد و در واقع به نوعی دخالت در سیاست خارجی آمریکا دست می‌زند، در تاریخ این کشور سابقه داشته و چه تأثیری بر سیاست خارجی ایالات متحده خواهد داشت؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
پرزیدنت اوباما یک رئیس جمهور برجسته در تاریخ آمریکاست. ایشون سعی کردن در صحنه جهانی به ویژه از این سیاست ابرقدرت بودن، از این سیاست تک قطبی عمل کردن پرهیز کنن و در پیشبرد سیاست در صحنه بین المللی با دیگر کشورها در اروپا و خارج از اروپا همراهی و همکاری داشته باشن و نوعی سیاست رو اخلاقمند کنن به لحاظ متدها و روشهای سیاسی. این مسئله خب میتونه تاثیرگذار در صحنه سیاسی آمریکا در دراز مدت باشه و این مسئله رو جمهوری‌خواهان آمریکا هنوز متوجه نشدن و حاضر نیستن بپذیرن و به همین دلیل مقاومت زیاده و در برابر ایشون هم این حرکاتی که توهین‌آمیزه بسیار زیاده. ما همچی سابقه‌ای در تاریخ دیپلماسی آمریکا نداریم که یک رئیس جمهور از طرف نمایندگان مجلس اون کشور تا این حد باش مبارزه بشه، در سطحی که به رئیس کشور استبدادی دیگری استناد بشه برای رد کردن نظر وزیر خارجه این دولت.
آقای اوباما با انتقاد از این گونه عملکردهای برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه گفت فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور و وزیر خارجه است، این شیوه برخورد مناسب سیاست خارجی نیست. وی افزود این گونه حرکات نشان می‌دهد که دشمنی‌های حزبی از همه مرزها گذر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری روز شنبه افزود کاملاً مطمئن است که تفاهم لوزان بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. وی افزود اگر در پی مذاکرات نهایی توافقی قابل اتکا حاصل نشود، آمریکا می‌تواند مذاکره را کنار بگذارد.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید.
لطفاً این پیام رو پخش کنید. خواستم با آقای ترکان یادآوری نمایم. اگر مذاکره هسته‌ای وقت شود، اونهایی که میگویند آمریکا کس خدای جهان است و اوباما مورد اطمینان است ضرر میکنند، چون دیگر جای نوکر معاوی نیست. غلامرضا طرقانی از شیراز.
شما که همه موافق دون هستن و جمهوری اسلامی رو قبول دارن، چرا این همه اعدام میکنی؟ این همه سرباز اجیر کردین برای چی؟ چرا اینقدر روزنامه‌نگارا رو به زندان میندازین، تهدید میکنین؟ چرا موسوی و کروبی رو آزاد نمیکنین؟
خواستم بگم تو را به خودم بگم این ملت بیدارشن بابا، ول کنن حجی رو، نمیدونم اینقدر بدبخت و بیچاره داریم تو این مملکت خودمون که به شمار نمیان. تو را خدا دست ورده پولا رو ندید دهن عربا. خیلی ممنون، خدافظ.
با عرض سلام و خسته نباشید، خواستم تبریک عرض کنم این مرجعیت شیعه و شاد باش به خاطر این ننگی که عربستان به سر ملت ایران آورد و حتی نتونیم بهشون اعتراض کنیم که باعث بشه هواپیماهای ایران را برگردونن. خیلی ممنون از برنامه‌تون، متشکرم و ممنون، خدا.
تجاوز به انسان‌ها ممنوع و حرام و غیرقانونی است. در عربستان سعودی انجام شده، ولی در ایران تجاوز به محصلین و شاگردان مدرسه توسط معلمشون از نظر جمهوری اسلامی رضایت دو طرف بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت در ایران 22:17 هست. وزیر امور خارجه عربستان درخواست ایران برای توقف حملات هوایی به یمن را رد کرده. وزیران خواسته در امور داخلی یمن دخالت نکنه و از اونها حمایت نکنه. همطور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و نواز شریف نخست وزیر پاکستان با هم در مورد بحران یمن تلفنی گفتگو کردند و توافق کردند به تلاش‌های خودشون برای پیدا کردن یک راه حل صلح‌آمیز سرعت ببخشند. بشنویم در مورد آخرین تحولات در یمن در صحبت‌های همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو کرده.
حوثی‌ها و متحدانشون یعنی نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن امروز تلاش کردن حمله ای رو به شهر نفتخیز معرب آغاز کنن، حمله گسترده. اما این حمله به نظر میرسه اونطور که اخبار و گزارش‌ها میگه به سرانجام نرسیده و قبایل شهر معرب با حوثی‌ها و متحدانشون مقابله کردن. شیخ صالح الانجف سخنگوی قبایل معرب تأکید کرده که نیروهای دو لشکر 111 و 112 که پیشتر تابع علی عبدالله صالح بودند به نیروهای قبیله‌ای پیوستند و علیه حوثی‌ها جنگیدند. این مسئله، این درگیری‌ها خسارت‌های زیاد و تلفات زیادی از دو طرف بر جای گذاشته و گویا تا ساعت‌های بعد از ظهر این درگیری‌ها متوقف شده. آقای الانجف گفت قبایل معرب قصد دارن به سمت صنعا حرکت کنن تا با حوثی‌ها و متحدانشون بجنگند. تحول دیگه‌ای که در یمن وجود داشته، عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن که در خارج از این کشور به سر میبره، خالد بهاه رو به عنوان معاون خودش انتخاب کرد و همچنین رئیس دولت یمن، یعنی نخست وزیر. بهاه قبلا هم نخست وزیر یمن بود، اما 3 ماه بعد از تصدی این پست با حمله حوثی‌ها به صنعا مجبور به استعفا شد. مدتی رو در حبس خانگی بود، سرانجام با میانجیگری سازمان ملل متحد تونست از صنعا خارج بشه و به شهر عدن بره.
ایلیا، در ارتباط با حملات هوایی عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها در یمن، سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی گفته که ما برای کمک به دولت قانونی یمن اقدام کرده ایم و دولت ایران اجازه نداره که از ما بخواد جنگ در یمن را متوقف کنیم. در این باره چه خبرهایی منتشر شده؟
سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در کنفرانس خبری مشترکش با لورن فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در ریاض تأکید کرده که سعودی با ایران در جنگ نیست و ابراز امیدواری کرده که ایران از فعالیت‌هایی که به گفته آقای الفیصل جنایتکاران هست و توسط حوثی‌ها انجام میشه دست برداره. گفته ایران برای توسعه و رشد یمن هیچ اقدامی انجام نداده و نقشش در یمن تنها به افزایش خشونت‌ها انجامیده. گفته عربستان سعودی مجبور به دخالت در یمن شده چرا که دولت قانونی یمن توسط کسانی که کودتاچی نامیده مورد حمله قرار گرفته و باید از دولت حمایت میشد تا به گفته آقای سعود الفیصل امنیت و ثبات در منطقه حفظ میشد و گفته ایران حق نداره در مورد اوضاع یمن که همسایه عربستان سعودی هست تصمیم گیری بکنه و در این باره دخالت کنه.
در مقابل آیا مقام های ایرانی واکنشی در ارتباط با تحولات یمن و حرفای سعود الفیصل نشون دادن؟
بله، آقای حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران حمله عربستان سعودی به حوثی‌ها در یمن رو یک تجاوز توصیف کرد و گفت این عربستان سعودی در پی نقشه‌ای رفته، یعنی در حقیقت در دامی افتاده که آمریکا براش فراهم کرده. آقای امیر عبداللهیان گفته آمریکا در پی تجزیه یمن بود و عربستان سعودی در دام این نقشه افتاده و ادامه حملات عربستان سعودی به یمن باعث میشه در نهایت این کشور شکست بخوره و ممکنه به تجزیه یمن بیانجامه. گفت اللهیان همچنین خبری که روز گذشته منتشر شد مبنی بر اینکه نیروهای قبیله‌ای و همچنین هواداران عبدالرحمن منصور هادی دو افسر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران رو در عدن دستگیر کردن تکذیب کرد و گفت ایران هیچ نظامی در خاک یمن نداره.
ایلیا جزایری بود همکار ما در منطقه. همکار حسین قویمی از رادیو فردا در مورد آخرین تحولات یمن گفتگو می‌کرد. اما شبکه تلویزیونی العالم، تلویزیون عربی زبان جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرده هکرهای وابسته به عربستان حساب‌های این شبکه را در توییتر و یوتیوب هک کردند. روز شنبه تصاویری از ملک سلمان پادشاه عربستان بر روی صفحه توییتر العالم نقش بست و خبری هم در مورد کشته شدن عبدالملک حوثی، رهبر شورشیان حوثی یمن، در آن منتشر شد. جزئیات از الهه روانشاد.
بنا به اعلام وبسایت شبکه عربی زبان العالم، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هکرهایی که آنها را وابسته به حاکمان عربستان سعودی می‌خواند، خبر کذبی درباره کشته شدن عبدالملک حوثی، رهبر شیعیان یمن را در صفحه توییتر این شبکه منتشر کردند. شبکه العالم خبر داده که تلاش می‌کند حساب کاربری توییتر این شبکه را بازپس گیرد. العالم فعالیت‌های خود را در ارتباط با انعکاس اخبار مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن موجب برانگیخته شدن خشم گسترده سعودی ها اعلام کرده است. هرچند موضوع یمن در زمان حال از مهمترین موضوعات است، اما تنها موضوع مناقشه برانگیز میان ایران و عربستان سعودی نبوده و نیست. احمد جنتی در نماز جمعه اول بهمن ماه گذشته در تهران مرگ ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان را تبریک گفت. سفر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عربستان سعودی لغو شده است، سفری که دلیلش حل مشکلات فیما بین بیان شده بود. هرچند که هاشمی رفسنجانی همین چند هفته پیش ارتباطات خود با خاندان سلطنتی عربستان را ارتباطات خانوادگی خوانده بود. دولت عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن ایران را به حمایت از حوثی ها متهم کرده است. وزیر امور خارجه امارات متحده عربی هم همین اتهامات را تکرار کرده. از سوی دیگر آیت الله خامنه ای حملات هوایی عربستان را جنایت خوانده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بمباران یمن به وسیله جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را اشتباه دانسته و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز گفته است که ایران آماده کمک به گفتگوهایی است که هدف آن تشکیل دولت ائتلافی گسترده در یمن است. آنچه که سوء استفاده جنسی از دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده خوانده شده بر عمق مشکلات فیما بین افزوده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواهان دنبال شدن موضوع و گزارش نتایج به خود شده است. بازگردانده شدن هواپیمای ایران از فرودگاه جده به بهانه داشتن عمری بیش از 25 سال و عدم صدور ویزا به روال همیشگی برای حج عمره به زائران ایرانی چند تایی از مشکلات است. مجموعه این مشکلات روابط دو کشور ایران و عربستان را تنش آلود کرده است. وبسایت شبکه خبری العالم در کنار هک شدن صفحه توییتر و یوتیوب خود روز یکشنبه همچنین قطع پخش این شبکه را از دو ماهواره نایلسات و عربسات، فشاری برای بستن دفتر این شبکه در قاهره و عمان و صدور عدم اجازه فعالیت خبرنگاران العالم در عربستان، مراکش و بحرین را بخشی از تلاش‌های پیشین آنچه که این شبکه ارتجاع عرب و منطقه خوانده برای ممانعت از فعالیت خود ذکر کرد. تلویزیون العالم در سال 88 هم اعلام کرده بود که شرکت ماهواره‌ای عربسات که در عربستان سعودی قرار دارد پخش برنامه‌های این شبکه را قطع کرده است. در همان سال نیز شرکت ماهواره‌ای نایلسات پخش برنامه‌های العالم را قطع کرد. خبرگزاری مصر علت این اقدام را نقض مفاد قرارداد از جانب تلویزیون العالم اعلام کرده بود.
پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در صحبت‌های امروز خودش کشتار ارامنه توسط سربازان ترک عثمانی رو نسل کشی خواند و از رهبران جهان خواست به اون رو به رسمیت بشناسند. این موضوع در آستانه سالروز گرامی داشته کشتار ارامنه انجام شده که ترکیه هم در جواب فرستاده واتیکان در ترکیه رو احضار کرده. سمیر قرایی از رادیو فردا در همین زمینه با سعید محمودی گفتگو کرده، استاد حقوق بین الملل دانشگاه سوئد.
اهمیتش فقط یه اهمیت سیاسیه، نه چیز دیگه. همونجوری که پارلمان خیلی از کشورها تا حالا این مسئله رو به رسمیت شناختن، فاجعه‌ای رو که اتفاق افتاده در 1915 به عنوان یک نسل‌کشی شناختند، این اظهار نظر امروز هم اهمیتش این است که از نظر افکار عمومی این مسئله وزن بیشتری پیدا میکنه، پشتیبانی سیاسی بیشتری پیدا میکنه، ولی به خودی خودش البته یک تصمیم حقوقی یا رسمی نیست به اون صورت.
پاپ فرانسیس از تمامی رؤسای کشورها و مؤسسات بین المللی خواسته تا کشتار ارامنه یا نسل کشی ارامنه رو به رسمیت بشناسند. این اتفاق به لحاظ حقوقی چه تأثیری بر روی ارامنه خواهد داشت اگر این اتفاق بیفته و آیا تبعاتی برای دولت ترکیه به همراه خواهد داشت یا نه؟
در وهله اول مسئله شناسایی این فاجعه به عنوان نسل‌کشی یه موضوع مهم سیاسی است به نظر من تا حقوقی، یعنی اینکه یک ملتی که بی‌عدالتی در موردشون اتفاق افتاده نیاز به تایید بین المللی دارن، نیاز به این دارن که از نظر بین المللی این مسئله به رسمیت شناخته بشه. این هنوز به اون حدی که شایسته این مسئله بوده اتفاق نیفتاده. به همین دلیل اظهار نظر از طرف افرادی مثل پاپ و یا رؤسای جمهوری بعضی کشورها کمک میکنه به ایجاد این شناسایی بین المللی.
با توجه به اینکه کلمه نسل کشی در مورد اتفاقات افتاده برای ارامنه در فاصله سالهای 1915 تا 1918 در ترکیه با شبهاتی همراهه، فکر میکنید که چرا یکی از بلندپایه‌ترین رهبران جهان از کلمه‌ای که به هر حال اثبات نشده استفاده کرده؟ چون ایشون آقای فرانسیس یک بار هم در سال 2011 به این اتفاق اشاره کرده بود و گفته بود این نخستین نسل کشی قرن 20. اهمیت پافشاری پاپ فرانسیس برای این مسئله چی هست و این استفاده از یک ترمی که به هر حال اثبات نشده به لحاظ حقوقی آیا میتونه برای او تفاوتی داشته باشه یا نه؟
بله، این باید عرض بکنم که این اتفاقی که در جنگ جهانی اول اتفاق افتاد علیه ارامنه، این کشتار وسیع شامل تمام شرایط لازم برای اینکه از نظر حقوقی به عنوان یه نسل کشی شناخته بشه هست. مشکلی که هست این است که علل اصول جرم نسل کشی به عنوان یه جرم بین المللی در سال 1948 به رسمیت شناخته شد از نظر قوانین بین المللی و به همین دلیل هم هست که نمیشه از نظر حقوقی شما یه اتفاقی رو که حدود شاید 20 سال 30 سال قبل از اینکه این عمل جرم شناخته بشه به عنوان جرم حساب بکنی، ولی این مانع این واقعیت نیست که اتفاقی افتاده معادل نسل‌کشی است. اینکه الان پاپ این مسئله رو مکررن و امروز باز مؤکدن مطرح کرده ناشی از این است که شخصا به این مسئله اعتقاد داره و به اینکه اعتراف به این موضوع مهم به نظر بین الملل.
هر بار که مسئله نسل‌کشی ارامنه اشاره شده دولت ترکیه به شدت به اون واکنش نشون داده و بعد از صحبت‌های پاپ هم فرستاده واتیکان در آنکارا احضار شده و مراتب ناخشنودی دولت ترکیه رو به او ابلاغ کردند. فکر می‌کنید دولت ترکیه چرا وارد یک گفتگو نمیشه برای حل این مسئله؟
رفتار دولت ترکیه رو میشه با رفتار دولت ژاپن در مقابل کره جنوبی و حتی چین مقایسه کرد. جرمایی که ژاپنیا علیه این دو کشور 1920 تا 1945 به طور مکرر و وسیع انجام دادن، ولی ژاپن تا چند سال پیش حاضر نبود حتی اعتراف به این جرم‌ها بکنه. شرایط سیاسی کم کم فراهم شد که به این جرم‌ها اعتراف کرد و از هر دو کشور هم عذرخواهی کرد. من گمانم این است که در مورد ترکیه هم این مسئله پیش خواهد اومد. هنوز از نظر سیاسی شاید شرط لازم وجود نداره و ترکیه هنوز به اون درجه از دموکراسی که برای اعتراف یه همچین جرمی لازم هست نرسیده.
سعید محمودی بود، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه سوئد. سمیرا قرایی با او گفتگو می‌کرد. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید.